ساعت 18:30 من فرین آسمی هستم. شما شنونده خلاصه آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. سخنگوی هشت شعبی یا بسیج مردمی عراق به خبرگزاری فارس گفته حضور قاسم سلیمانی در عملیات آزادسازی موصل ضروری است و او هر موقع که لازم ببیند برای مأموریت مستشاری حضور خواهد یافت. حوثی‌های یمن و کنگره عمومی مردم حزب رئیس جمهوری سابق یمن یک شورای سیاسی 10 نفره برای اداره امور کشور تشکیل دادند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز شنبه نسبت به افزایش واحدهای تجاری و فروش تراکم در کلان شهرها هشدار داد. گروهی از مخالفان مسلح بشار اسد معروف به نیروهای دموکراتیک سوریه شهر استراتژیک منبج در نزدیکی ترکیه را تصرف کردند. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای به مدیران ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی نسبت به لازم الاجرا بودن قانون منع به کارگیری دو شغله ها هشدار داد. آتش‌سوزی در خط لوله 42 اینچی گاز در نزدیکی گناوه ساعت 5 بامداد فروکش کرده و خاموش شد. مدیر کل امور مرزی وزارت کشور میگوید ممنوعیت تورهای مسافرتی و گردشگری به ترکیه پابرجاست و مصوبه‌ای برای لغو آن وجود ندارد. وزارت دفاع اسرائیل روز جمعه توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام را مضر دانسته و به توافق مونیخ تشبیه کرد که در سال 1993 با آلمان نازی انجام شد. مراسم گشایش 31مین دوره بازی‌های المپیک تابستانی ساعتی پیش در ورزشگاه ماراکانا در ریو دو ژانیروی برزیل برگزار شد. مقام‌های ارتش ایالات متحده اعلام کردند که 3 نفر از اعضای القاعده در جریان حمله هوایی آمریکا در یمن کشته شدند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان اعدام‌های اخیر زندانیان سنی در ایران را به دور از دوراندیشی و سعه صدر خواند. مراسم بزرگداشت 71مین سالگرد حمله اتمی آمریکا به شهر هیروشیما در ژاپن روز شنبه در پارک یادبود صلح این شهر و با حضور هزاران نفر برگزار شد. اکنون نوبت میرسه به سومین بخش از مستند بختیار از کیوان حسینی، ما هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آیت الله اگر موافقین زیادی داره مخالفینی هم داره در مملکت.
رفقاش هم قبولش ندارن.
اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن.
ملت هم قبولش نداره.
ولی من نیستم که این کار نشه.
من تو دهن این دولت میزنم.
من مرغ طوفانم.
بختیار،
قسمت سوم، 37 روز در دولت.
در دو بخش پیشین شنیدیم که چگونه شاپور بختیار در سال 57 به عنوان یکی از سران جبهه ملی با محمد رضا شاه وارد مذاکره شد و به رغم مخالفت جدی همفکرانش در جبهه ملی پیشنهاد نخست وزیری او را پذیرفت. در مقابل شاه نیز با شروط بختیار موافقت کرد و اعلام کرد که کشور را ترک می‌کند. هرچند که برخی نظر مثبت دولت آمریکا برای خروج شاه از ایران را در این تصمیم بی اثر نمی دانند. نخست وزیری شاپور بختیار از ابتدا با بحران‌های بسیاری روبرو بود، اما مهمترینشان در نخستین ساعات ترکیب کابینه بود. با اخراج او از جبهه ملی بختیار عملاً تنها مانده بود. منوچهر رزمارا وزیر بهداری دولت بختیار چگونگی تشکیل کابینه را چنین شرح می‌دهد.
بختیار بعد از اینکه از جبهه ملی اخراج شد، هیچ کدام از افراد جبهه ملی حاضر نشدند در این دولت شرکت کنند. همه بیعت کرده بودند با آخوند و بر علیه بختیار اقدام کرده بودند و اصلا عمل بختیار رو تقبیح کردند و حتی عنوان خیانت رو هم بهش دادند که تو به ملت ایران و به جنبش انقلاب اسلامی ایران خیانت کردی. این بود که کسی نبود و یکی از شرایطی هم که بختیار گذاشته بود این بود که هیچ کسی که سابقا وزیر یکی از این دولت‌های این 25 ساله بوده از ایران نباید باشه. تنها کسی که در این کابینه‌های گذشته شغل معاونت وزارت رو داشت و حتی یه دفعه کفیل وزارت خارجه بود، یکی شادروان میر فندرسکی بود و یکی هم پسر عموش عباس خوری بختیار که معاون وزارت اقتصاد بود. بقیه دیگه هیچ کدوم سابقه به اصطلاح مسئولیت وزارتی اصلا نداشتن.
سیروس آموزگار دیگر عضو همین کابینه که سمت‌های وزیر مشاور و سرپرستی وزارت اطلاعات را بر عهده داشته نیز درباره دشواری‌های شاپور بختیار برای تشکیل کابینه‌اش می‌گوید:
فقط من یادم است که در اون روز قرار شد که آقای دکتر احمد مصدق به عنوان وزیر راه و آقای غلام حسین مصدق به عنوان وزیر بهداری انتخاب بشه، ولی خب در عمل بعد از این حادثه که اتفاق افتاد و علم مخالفتی که برداشتن، این کار انجام نشد و آقای دکتر بختیار رفت به سراغ دوستان دیگرش.
یکی از پرسش‌های مهم بر سر راه بختیار چگونگی برخورد با ارتش ایران بود. ارتش در آن زمان به عنوان یک نهاد قدرتمند نظامی حامی محمد رضا شاه شناخته می‌شد و این باور وجود داشت که هر تصمیمی که به تضعیف شاه بیانجامد می‌تواند واکنش خشن ارتش را در پی داشته باشد. مسئله کودتای احتمالی ارتش یکی از نگرانی‌های عمده انقلابیون نیز بود. برای بختیار این نگرانی میتوانست عمیق‌تر نیز باشد، چرا که در نهایت در روزهایی که گروهی از معترضین در خیابانها خواستار تغییر نظام بودند، او بدون ارتش ساعتی نمیتوانست در مقامش به عنوان نخست وزیر مشروطه مقاومت کند. عباس میلانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و نویسنده کتاب‌های شاه، معمای هویدا و ایرانیان نامدار، معتقد است که ابتکار بختیار برای تعامل با ارتش، انتخاب ارتش بود فریدون جم به سمت وزارت جنگ بود.
هدف اصلی هم او دوباره به هم صدیقی این بود که تیمسار جم رو که در اون زمان سفیر ایران در اسپانیا بود به ایران برگردونن و او رو بکنن وزیر جنگ، و چون میدونستن که او در ارتش محبوبیت داره و به هر حال افسر با جربوزه ایست، او خواهد دونست ارتش رو هم یک پارچه نگه داره و هم متحد دولت نگه داره. متاسفانه شاه زیر بار شرایط جمع نرفت. جمع زیارات تام به قانون اساسی میخواد و شاه حاضر نشد جمع رو بپذیره و به نظر من تکلیف دولت بختیار همون وقت معلوم بود. برای که به نظر من همون زمان هم میشد تصور کرد که بدون کسی مثل جمع که یه پشت باشه، عمرای ارتش زیر بار آقای بختیار نخواهد داشت.
در نهایت با انتخاب شاه، ارتش بود جعفر شفقت به سمت وزارت جنگ انتخاب شد که همانند خود بختیار در کشور فرانسه تحصیل کرده بود و دکترای حقوق داشت. با انتخاب شفقت کابینه تکمیل شد و اعضایش همراه با شاپور بختیار به سنت همیشگی به دیدار شاه در کاخ نیاوران رفتند. این آخرین بار بود که در تاریخ ایران شاه مملکت با رئیس دولت ملاقات کرد. و البته این آخرین دیدار شباهتی به دیدارهای مشابه قبلی نداشت. وزرا و شخص نخست وزیر برخلاف سنت لباس رسمی گلدوزی شده که به ژاکت معروف بود به تن نداشتند و در عوض کت و شلوارهای معمولی پوشیده بودند. از این مهمتر، نه نخست وزیر و نه وزرا هیچ یک دست محمد رضا شاه را نبوسیدند. با این حال شاه با لبخندی ملایم وارد اتاق شد، با همه اعضای کابینه دست داد و با خونسردی آنها را ترک کرد. در چهره شاه، شاهی که عملاً در آستانه از دست دادن تاج و تخت است، در این دیدار فوق‌العاده اثری از دلگیری و ناراحتی نیست. حتی آثار بیماری کشنده او نیز در این دیدار در چهرهش قابل ردگیری نیستند. برای محمد رضا شاه پهلوی، انتخاب شاپور بختیار به مقام نخست وزیری آخرین تصمیمی است که در مقام حاکم کشور اتخاذ کرد. بعد از این دیگر گویی هیچ کار دیگری نداشت جز اینکه ایران را ترک کند. بختیار مصر بود که بعد از فرمان شاه برنامه و اسامی وزرایش را به مجلس سنا و مجلس شورای ملی ببرد و بعد از رأی آنها کارش را شروع کند. سرانجام او در روز 26 دی ماه از مجلس رأی اعتماد گرفت و همان روز محمد رضا شاه نیز برای همیشه ایران را ترک کرد. برای طرفداران آیت الله خمینی خروج شاه یک پیروزی قابل توجه به نظر می آمد و برای طرفداران شاه این روز شاید یکی از تلخ‌ترین روزها بود. گویی دیگر امیدی به سرپا ماندن نظام پادشاهی مشروطه باقی نمانده بود و سرانجام پایان کار شاه ایران فرا رسیده بود. با این وصف بختیار که خود می‌خواست نخست وزیر این نظام باشد چرا خواستار خروج شاه بود؟ او سالها بعد به این سوال چنین پاسخ داد:
من به عکس اون که بعضی ها هنوز خیال می‌کنند، از فشار امریکایی ها به ترک ایران در مورد شاه اطلاعی نداشتم. فکر می‌کردم و این فکر من هنوز معتقدم که صحیح بود که با رفتن او، چون تز خمینی او باید بره بود، با رفتن او از تهران، از ایران، دیگه بهانه‌ای دست خمینی نخواهد. اگر بهانه های خمینی این بود که شاه باید بره، ولی بعد ما فهمیدیم مقصود خمینی اصلا این نبوده. مقصود خمینی آمدن خودش و مملکت را به صورتی که هست در آوردن بوده. من از شاه خواهش کردم که برای همین موضوع صلاح مملکت که مملکت را ترک بکنند. حالا اگر امریکایی ها یا افراد دیگری این طوری که خودشون گویا در کتاب نوشتن ایشون را تحت فشار گذاشتن، اون امرش علاحدی، ولی من این شرط را، یا بگم مؤدبانه این خواهش را کردم و ایشون هم بعد از یک هفته که جواب ندادن پذیرفتن.
نخست وزیری شاپور بختیار قبل از هر چیز با یک مفهوم کلیدی پیوند خورده است: آزادی. نخستین اقدام او در این مقام دعوت از روزنامه‌نگاران سرشناس و دیدار با آنها بود. ماجرا را از زبان خودش بشنویم.
من ارباب جرائد را خواستم در منزل خودم، در حدود 40-50 نفر بودند و بهشون گفتم آقایون شما آزادید و واقعا مطبوعات آزاد، از همین خانه من که بیرون رفتید اون چرا که مایلید بنویسید، نه سانسور قبل هست نه بعد. اگر به کسی هم اهانت کردید و فوش و ناسزا دادید، خود او در دادگستری اگر خواست تعقیب میکنه، اما راجع به شخص من هرچی بنویسید من تعقیب نمیکنم. و خواستم یک درسی بدم که این دولت با دولت‌های قبلی تفاوت کلی داره، نه سانسور نظامی است نه سانسور غیر نظامی.
آزادی بیان برای مطبوعات در واقع آغاز راهی بود که بختیار برای گسترش دیگر آزادی‌ها به کار بست. مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ، معتقد است که اصولاً تاکتیک بختیار این بود که به خواسته‌های مخالفان عمل کند تا انقلابیون طرفدار آیت الله خمینی خلع سلاح شوند.
دکتر بختیار در 37 روز نخست وزیری چند تا کار انجام داد. یکی مسئله آزاد شدن همه زندانیان سیاسی بودن که تقریبا دیگه هیچ محملی برای ماندن زندانیان سیاسی در زندان وجود نداشت. بعد مسئله انحلال ساواک بود که به نظر میرسید که یک امر کاملا تبلیغاتی بود برای اینکه مجلس آروم بشه، یعنی هیچ کشوری بدون داشتن سازمان اطلاعات امنیت که نمیتونه فعالیت کنه، ولی به نظر میرسید در اون شرایط یک تلاش مانو تبلیغاتی بود برای اینکه نشون داده بشه که قرار است در واقع اصلاحات در مملکت صورت بگیره. تاکتیک بختیار در اون موقع در واقع این بود که همه شعارهای مدنی و سیاسی که مخالفینش به خصوص آیت الله خمینی داشتن رو به تدریج عملی کنه و در واقع اجازه نده که اونها بتونن دست بالا رو داشته باشن. به همین دلیل که مشاهده هستیم که از همون روز خروج شاه از ایران، سیاست قطعی بختیار برای این است که جلوی بازگشت آیت الله خمینی به ایران رو بگیره. آیت الله خمینی یک باره از 2357 اصرار داره که هر چه زودتر به ایران برگرده و حتی توصیه‌های اطرافیانشون که قائل به مذاکره بودن، قائل به یک برنامه‌ریزی بودن و عقب انداختن سفر آیت الله خمینی به ایران بودن هم نمی‌پذیرند. به نظر می‌رسه که دو طرف فهمیده بودن که چقدر این وقت خریدن برای بختیار می‌تونه مهم و سرنوشت‌ساز بشه.